صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
همیشه با ورزش. برنامه از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و فرصتی دیگر فراهم شده برنامه همیشه با ورزش رو با این گروه کاری تقدیم شما کنیم. دعوت میکنم همراه ما باشید تا ساعت 20. مخاطبان برنامه همیشه با ورزش در جریان هستند که ما این هفته از ابتدای هفته، یعنی از روز شنبه، به سراغ سوژه‌ای رفتیم که به هر حال چه بخوایم چه نخوایم جزء اولویت‌های ورزش کشور محسوب میشه و از طرفی همزمان بود با رقابت‌های مهم اون. ما به سراغ کشتی رفتیم، مسابقات قهرمانی جهان در بلگراد صربستان رو به عنوان اولویت کار قرار دادیم و با حضور کارشناسان و اهالی فن در رشته کشتی همه ی آنچه که رقم خورد در این مسابقات، چه حاشیه‌هایی که وجود داشت، چه نتایجی که به دست آمد، چه پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته بود و چه در نهایت اتفاقات پس از آن، یعنی تغییر و تحولات پیرامون فدراسیون کشتی و البته به خصوص کادر فنی کشتی فرنگی رو مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار دادیم. امروز روز آخری هست که ما با این گروه کاری خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه همیشه با ورزش. بنابراین جمع‌بندی بحث این هفته رو خواهیم داشت. امیدوارم برنامه رو بشنوید. شما هم اگر احساس کردید که راجع به موضوعاتی که داره مطرح میشه نظر، دیدگاه، پیشنهاد و یا حتی نقدی و نقد و انتقادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. 220-213-87 220-213-88 و سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 فعال و در اختیار شماست. و ما در این برنامه هم همچون دیگر برنامه‌های این هفته همراه هستیم با استاد منصوریان عزیز و قرار هست که در کنار ایشون مورد بحث و بررسی قرار بدیم اتفاقات پیرامون فدراسیون کشتی رو، که البته عزیزان و میهمانانی هم به شکل تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. آقای منصوریان سلام به شما، وقت شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای درخشنده، منم سلام عرض میکنم. سلام محضر حضرت عالی، عرض سلام و ادب و احترامم دارم حضور شنوندگان و مخاطبین این برنامه. آرزو میکنم که در هر بخشی، در هر جایگاهی که هستند و الان دارن برنامه ما رو عزیزان گوش میکنن، انشالله که همگی صحیح و سالم باشن و این فرصت هم ایجاد شده باشه که در واقع آخرین بحث های ما رو در برنامه همیشه با ورزش این هفته بتونن که شنونده باشن و امیدوارم هستیم که حتما تا پایان برنامه هم با موضوع برنامه ما همراهی بکنن که مبحث بسیار جدی هم بود، به خاطر اینکه ما هممون آقای درخشنده میدونیم که ورزش کشتی ورزش ملی مونه. یعنی اگر من، جناب عالی یا بقیه دوستان رسانه‌ای ما گاهی اوقات خارج از اون روال معمولی یک حساسیتی از خودمون نشون میدیم یا به قول معروف اون آتش کلامیمون رو بالاتر میبریم نسبت به بقیه مواقع، فقط و فقط به خاطر اینکه ما همیشه به کشتی با یک قداست و با یک نگاه ویژه‌ای نگاه میکنیم. طبیعتاً انتظاراتمونم با توجه به سابقه‌ای که در این رشته ورزشی وجود داره و با توجه به اینکه سوابق تاریخی بسیار درخشانی رو ما داریم، حتما و حتما انتظارمون اینه که اگر قرار ما در رویدادهای بزرگ بین المللی از جمله رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت بکنیم، طبیعتاً به دنبال این هستیم که دارای یک دستاورد محسوس، یک دستاورد کاملا موفقیت آمیزی رو شاهدش باشیم. ببینید، من اگر در طول گفتگوهایی که به قول جناب عالی با بعضی از کارشناسان و اهل فن داشتیم و حساسیتی داشتم نسبت به این که ما چرا باید مثلا در اون رقابتی که با کشتیگیران آمریکایی داریم مسابقات خودمونو واگذار میکنیم، حالا خارج از اون جنبه رقابتیش که اگر فرصت بشه من خواهم گفت که چه در حقیقت ابزارها و نیازهایی وجود داره که بتونه یه قهرمان همیشه در مسابقات خودش برنده باشه و این مداومت وجود داشته باشه، که حالا من نمیخوام الان بحثشو بکنم. اما این دغدغه در ذهن من و امثال من هست، به خاطر اینکه یک سری مشاهدات و آثار تاریخی از این مقوله‌ای که من دارم راجع بهش صحبت میکنم برای ما به یادگار مونده، که حالا که میبینیم اتفاقات کشتی ما در حقیقت مجزای از اون اتفاقات داره شکل میگیره، طبیعتاً واکنششون میدیم، طبیعتاً عکس العمل. نه ما که اینجا نشستیم در واقع نمایندگی میکنیم از طرف مردم خودمون، از طرف کسانی که دل در گروه موفقیت‌های کشتی دارن. ببینید، ما خیلی راحت اگر من بخوام مستاقی صحبت بکنم، اینو حتما دوستان عزیز شنونده ما بهتر از من میدونن، ما در فدراسیون گذشته یعنی فدراسیونی که آقای رسول خادم رئیس فدراسیون بودن، 3 بار امریکایی ها ما رو دعوت کردن، همین تیم امریکا، شاید خیلی از همین نفراتی که الان هستن آقای درخشنده. درست. و ما 3 بار امریکایی ها رو در خود خاک امریکا شکست دادیم. اینو توجه داشته باشید. اگر امروز کشتی ما میره و توی اون نبرد و دوئلی که ما با آمریکایی‌ها داریم، فارغ از این که حالا روسا که همیشه هم می‌دونیم تیم اول دنیا نیستن، طبیعیه که ما انتظار داریم اون اتفاقات شکل گرفته در فدراسیون گذشته دوباره تکرار بشه. وقتی نمیشه، یه خورده ما رو اذیت می‌کنه، یه خورده میریم به این سمت و سو که ای وای چه خبره، چه اتفاقی افتاده. خب بعضی از اتفاقات رو ما میدونیم، بعضی ها رو دوستان کارشناسی که میان پشت خط به ما میگن و برایند همه ی اون اتفاقات ما رو به یه نقطه میرسونه و اون نقطه کجاست؟ اون نقطه جاییه که بایستی که ما یک تغییر دیدگاه بدیم، بایستی که ما در مورد خیلی از برنامه‌های کشتی تجدید نظر داشته باشیم. اگر اصرار به رفتارهای موجود بکنیم، اگر اصرار به این بکنیم که نه، ما مسیری رو که تعیین کردیم و داریم حرکت می‌کنیم درسته، دقیقاً یک قفلتیه که ممکنه کار رو در انتها برای ما حتی از اینی هم که اتفاق افتاده سخت‌تر بکنه. پس به ما اجازه بدید که ما نقدهای خودمون رو انجام بدیم، منتها نقد منصفانه، یعنی ما در کنار اتفاقاتی که شکل میگیره در این حال میگیم آقا چرا همه کشتیگیرای ما نباید مثلا مثل کامران قاسمپور باشن، چرا همه کشتیگیران ما نباید مثل رحمان عموزاد باشن. اینو هم میبینیم، ما میگیم مجموعه کار در ایران همه میتونن رحمان عموزاد باشن، همه میتونن کامران قاسمپور باشن، اما در کنارش اینو هم میبینیم که چرا قهرمانان جهان و المپیک ما یکی بعد از دیگری میرن در مسابقات جهانی زمین میخورن. ببینید ما 20 تا کشتیگیر در صحنه مسابقات داشتیم، بررسی میکنیم ببینیم فقط دو نفرشون نباختن. حالا ما مدال گرفتیم، میگیم آقا ما دو تا طلا گرفتیم، مثلا سه تا نقره گرفتیم، دو تا برنز، اینو برای خودمون یه دستاورد خوب میدونیم. در کنارش میگیم در کشتی فرنگی مثلا دو تا مدال نقره گرفتیم، یه دونه مدال برنز گرفتیم. اما ما میگیم این توانایی همه توانایی کشتی ایران نیست، و اگر 18 تا کشتیگیر ما در مساف با رقبای خودشون نتایج رو واگذار میکنن، اینها باید بررسی بشه، هم بررسی فنی بشه، هم بررسی مدیریتی بشه، هم بررسی روانی بشه، همه زوایا رو ما بایستی که کنار هم قرار بدیم و بررسی بکنیم. از درون این بررسی هاست که ما یقیناً به مشکلات میرسیم، و وقتی به مشکلات رسیدیم میتونیم خیلی صمیمانه اون رو به کار ببندیم و انشالله کشتی خودمون رو در یک مسیر اصلاحی درستی هم قرار بدیم.
به همه شما دوستان و همراهان گرامی، میخوایم بریم به سراغ اولین گفتگوی تلفنی برنامه امروزمون با جناب آقای علیرضا رضایی، یکی از نامهای آشنای کشتی کشورمون، از قهرمانان آسیا، جهان و المپیک. دقایقی وقتشون رو به برنامه همیشه با ورزش دادم، ان شاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای رضایی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
خیلی متشکرم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، جناب درخشنده، همینطور جناب آقای منصوریان، دوست و کارشناس بسیار محترم برنامه‌تون و کلی شنوندگان خوب و عزیز برنامه رادیو ورزش.
درود به شما، خیلی متشکر. آقای منصوری خواهش
می‌کنم. آقای علی، آقای رضایی سلام عرض می‌کنم.
ارادت دارم.
قربونت برم. خیلی هم خوشحالم که صدای گرم شما رو تو این برنامه میشنوم. من فقط اجازه بده اولش یک احوالپرسی هم بکنم با شما در ارتباط با برادر کوچیکترتون امیرخان، چطوره؟
سلامت باشی. خوبم الحمدلله.
خوب.
خوبن و دعاگوی شما هستن، مشغول کار و زندگی و به هر صورت بین بقیه افرادی.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر.
قربون شما. سلام
آقای رضایی، داریم راجع به مسابقات جهانی بلگراد صحبت میکنیم. خب مجموع اتفاقاتی جناب رضایی دست به دست هم میدن همیشه در مسابقات مختلف، گاهی اوقات ما رو موفق میکنن، گاهی اوقات کار ما رو دچار اخلال میکنن، دچار مشکل میشیم. من نظر خودم اینه که واقعا جای خیلی بحث و بررسی داره این دفعه حضور ما در رقابت‌های جهانی. یه مقدار برمیگردم به عقب‌تر، با دادن و شنیدن شعارهایی که در رابطه با هر دو تیم ما داده میشد، هم در مورد آزاد هم در مورد فرنگی، که واقعا یک امیدواری رو در مردم ما زنده کرده بود. در فرنگی که اصلا هیچ جای بحث و دفاعی وجود نداره. حالا در مورد آزاد هم من باز خیلی بحث دارم، در مورد نفرات، اتفاقی که برای حسن یزدانی افتاد، اتفاقی که برای محمد حسین محمدیان افتاد، اتفاقی که برای آقای سلک افتاد و حالا مباحث دیگه، یا آقای امیرحسین زاره که هممون فکر میکردیم به راحتی باید مدال طلا تو چنگش باشه. مجموعه اینها رو شما از چه زاویه‌ای تحلیل میکنید جناب رضایی عزیز؟
عرض کنم که مسئولیت من به هر دو تیم آزاد و فرنگی عرض میکنم، هر دو تیمی که واقعا تمام تلاششون رو انجام دادن برای آماده سازی، برای اینکه بهترین شرایط وارد میدون بشن، کادرهای فنیشون، چه آقای بنا که خب برسرد استفاده دادن و آقای رنگدرد پشت بردن، سالهای سال زحمت کشیدن، چه آقای درستکار و همکارانشون. من فکر میکنم، نظر شخصی من هست، شاید بیشتر اشتباه باشه، این که خب در این که از اون زحمت کشیدن، تلاش کردن که با بهترین شرایط بشن، این شکی. اما من فکر میکنم که دو تا مسئله ما باید بهش دقت بکنیم که این در واقع همون مسئله که شما فرمودین، یعنی ما یه جاهایی یه سری مسائل رو شاید از دیدمون پنهانی.
آقای رضایی عزیز خیلی عذر میخوام از شما، اگه میشه یه خورده بلندتر صحبت کنید که ما صداتون با کیفیت بهتری داشته باشیم.
خواهش. مسئله به نظر من برمیگرده به مسابقات جهانی نروژ. ببینید 40 روز 50 روز بعد از مسابقات قهرمانی المپیک، فدراسیون اتحادیه جهانی کشتی در واقع میاد مسابقات قهرمانی جهان رو برگزار میکنه که به نظر من یکی از اشتباه ترین تصمیماتی بود که اتحادیه جهانی کشتی تو این زمین اتخاذ کرد و کیفیت مسابقات جهانی رو تحت شعاع این تصمیم در واقع اشتباه خودشون قرار دادن. من اشاره میکنم که شما 50 روز قبل 60 روز قبل نفرات میان با یک سال تمرین فشرده و طاقت فرسا خودشون رو برای مسابقات المپیک آماده میکنن.
درسته.
بلافاصله بعد از اون مسابقات جهانی که اصلا هیچ موقع سابقه نداره، شما استعداد دارید.
بله بله.
مسابقات جهانی در سالی که المپیک برگزار میشه برگزار نمیشه و بعد از یک سال دوباره مجددا برگزار میشه.
درست.
اما این باعث شد تا کشتیگیرای مختلفی که در تیم حضور داشته باشن و در مسابقات بیان یا شرکت نکنن، یا اگه شرکت میکنن کیفیت پایین‌تری داشته باشن، یا به صورت
یا اصلا تو پیک آمادگی نباشه،
100% کم انگیزه باشه. طبیعتا شما نمیتونید بعد از دو ماه دوباره به اوج آمادگی برسید.
دقیقاً.
علم آمادگی، علم طراحی تمرین یا بقیه مسائل. به نظر من این مسئله باعث شد تا ما یک نقشه راه اشتباهی رو پیش رومون من تصویب کنیم، یعنی در واقع مسابقات امسال هم یه تحلیلی از مسابقات سال قبل باشه. این به نظر من یه اشتباه بزرگی بود که ما رو به اشتباه انداخت. اینی که میگم ما کلن هستا، یعنی از کشتی‌گیر، مربی، علاقمند به کشتی، خود بنده، جنابالی، همه. اما اون چیزی که مشهود بود، من حالا قبل از مسابقات هم به دوستی از دوستان عرض کرده بودم که مسابقات امسال آبستن حوادث مختلفی است، چون قرصات بنده یه چند سال این تجربه رو داشتم، چه به عنوان کشتیگی، چه به عنوان مربی، تو رده های سنی مختلف، تو فدراسیون گذشته.
درسته.
قرصات این تجربه رو داشتم. من درسته. فکر کنم واقعا این گرای اشتباهی که ما داده شد به همون تو مسابقات نروژ باعث شد تا این مختصات رو ما شاید یه مقداری اشتباه بچینیم، شاید. این نظر شخصیه.
یعنی به یه خودباوری کاذب رسیدیم
تو بعضی از موارد. یعنی به این باور رسیده بودیم که دنیا الان شرایطش همینه، میزان آمادگیش و میزان کشتیش، و ما خیلی راحت میتونیم بیایم همه در واقع اون چیزهایی که در ذهن خودمون داریم و شایستگیش هم داریم بیایم و به سمت خودمون تموم کنیم، که متاسفانه دیدیم که این مسئله به این شکل نشد. اما از یه بابت جناب آقای مسئولیان این نقطه امیدی هم هست. ببین ما یک سال آینده مسابقات گزینشی المپیک رو داریم و مسابقات بازی‌های آسیایی. و بعدش هم مسابقات المپیک. یعنی تو این یک سال و نیمه آینده در واقع شرایطی به وجود اومد که بچه های ما در واقع از نظر اینکه بدونن واقعا شرایط خاص کارت فنی ما به این مسئله اشراف پیدا کنه کاملا که باید با یه آمادگی مضاعف با یه برنامه‌ریزی جداگونه برای مسابقات سال آینده شرکت کنه یه فرصت به نظر من که این فرصت چه بهتر که یک سال و نیم قبل از المپیک دست اومد و زمان کامل خواهیم داشت.
درسته آقای رضایی، ببینید شما خودت کشتیگیر بودی، قهرمان بزرگ ما بودی، از سکوی المپیک بالا رفتی، از سکوی جهان بالا رفتی، بارها و بارها قهرمان آسیا بودی، با بزرگان دنیا نبرد کردی. شما بهتر از من میدونی آقای رضایی که معمولا یک قهرمان وقتی میخواد بره در یه سطحی مثلا مسابقات جهانی شرکت بکنه، طبعا بایستی که یک سری استانداردهای معمول رو داشته باشه.
همینطوره
دیگه، 100% شما با این مطلب حتما موافقه دیگه. شما خودت همیشه یه سری ضوابط علمی و ریشه‌ای رو من یادمه دیگه در کشتی رعایت می‌کردی، می‌رفتی موفق هم می‌شدی. من از زمینه که ما چرا در مسابقات در واقع بلگراد اصلا به نظر میرسه که خلع سلاح شده بودیم آقای رضایی. یعنی من حسن یزدانی رو خیلی راحت بخوام اگه برای توصیف بکنم کاملا اسیر تیلور دیدم. من میخوام بگم انقدر نباید فاصله ایجاد شده باشه
طبیعتاً.
نه حالا من عرضم تموم نشده، من عرضم اینه که آیا این اتفاقات میتونه دربرگیرنده یه عمل کرده ضعیف کادر فنی باشه؟ ببینید دوستان ما در کادر فنی تلاششونو کردن آقای رضایی. ببینید اصلا من هیچ مشکلی با هیچ کدوم از این دوستان فکر نکنید ما داریم، ما بحثمون اینه که آیا ظرفیت کادر فنی ما ضعیف بوده که ما نتونستیم حداقل استانداردها رو تو بعضی از کشتیگیرانمون، حتی در مورد فرنگی هم من میخوام این مطلب رو بگم که شاید اونجا خیلی بیشتر هم بوده درصدش. چی بوده علت؟ علت رو شما در کجا ممکنه پیدا بکنید؟ حالا اون بحث روانی قضیه که به قول شما ما تو باد یه سری پیروزی‌های کاذب، حالا غیر از نروژ هم ما تو خیلی از مسابقات به نظر من کاذب برنده میشیم و اونو بولدش میکنیم، میگیم آقا عجب قهرمان، یا تو لیگ مثلا دوتا کشتیگیر خوبو میبریم، همینو مدت ها در حقیقت مطرحش میکنیم که آقا دوتا از قهرمانای دنیا رو مثلا ما تو لیگمون، بعد اینا هیچ کدوم چیز نیستن، نمیدونیم که آقا این
معیار نیست. بله
اینا هیچ کدوم معیار نیست. حالا من میخوام بگم این کدوم معیار بوده که انقدر اثرگذار بوده روی مسابقات ما در بلگراد؟
جناب منصوریان عزیز استعداد داری که به هر صورت توی مبحث آمادگی جسمانی و روانی و مسائلی که متداول هست در ورزش‌های چه تیمی چه انفرادی که معقوله انکار ناپذیره و وجود داره در همه این ورزش‌ها، یه معقوله بسیار بزرگ و قابل تأملی که وجود داره مبحث آنالیز و تعقیب حریفان هست. یعنی یک تیم جداگونه در تمام ورزش‌ها به این شکلی که یک تیمی هست که به شکل خیلی منسجم عمل میکنه هماهنگ با کادر فنی و تمامی حریفان تراز اول خودشون چه به لحاظ تیمی چه به لحاظ انفرادی رو تعقیب میکنن در طول سال. سال گذشته سوای مسائلی که من عرض کردم و در واقع بحث آمادگی و انگیزه و اینا، تاکتیکی که حسن یزدانی در مبارزه با تیلور تاکتیک درستی اتخاذ شده بود. به نظر من ما با همون تاکتیک اومدیم امسال کشتی بگیریم، اما به نظر من تیم آنالیز تیلور این سبک رو آنالیز کرده بود و در واقع با یه تاکتیک جدیدی اومده بود. به نظر من ما توی تاکتیک مناسبی که سال گذشته اتخاذ کرده بودیم با همون بودیم، اما به نظر من تیم آنالیزی که تیلور در واقع دنبال میکرد، شما نگاه کنیم واقعا تیلور با سال گذشتهش حرکات شدوشه قابل مقایسه نبود
اصلا.
یعنی همونطوری که پارسال در اسنو یه طرفه کشتی به نفر حسن یزدانی بود، درست امسال برعکس بود. چرا؟ شما تو حرکت های دست حسن یزدانی سال گذشته تغییرات اساسی ایجاد شده بود، امسال هم همون حرکت ها رو دنبال میکرد، اما تیلور در واقع با یه حرکت های جدید اومد و توی نشون دادن ها، تو زیرگیری ها، تو خالی کردن ها، مخصوصا خاک اولی که کرد اصلا خیلی ناآشنا بود. من تا حالا ندیدم که تیلور اینجوری بتونه از حسن یزدانی جیگیری بکنه.
درسته
و واقعا کار شده. من ازم بر اینه شاید من یه نکته‌ای که حالا به خود دوستان، چون همه از دوستان عزیز من هستن،
نه همه شون دوستان ما هستن، بله
بله، کارت فنی تیم آزاد خصوصا، به نظر من ما تو این مبحث یه مقداری جا داره تیم دار پرقدرت تر ظاهر بشیم، یه مقداری در واقع با شرایط متفاوت تر از گذشته وارد بشیم، چون درست. باید بپذیریم عصر الان جناب آقای منصوریان عصری هست که تمام حرکات، به قول استاد برزگر، شما اگه پاتون رو اینجا بذارید فن رو میزنید، 5 سانتی بدتر بذارید فن رو میخورید. این خیلی مهمه سوای مبحث آموزش و سوای مبحث آمادگی جسمانی که یک مربی واقعا تو وقتهای تیم ملی انجام میدن در راهی تمرینات خیلی خوبی که حالا انجام شده به اعتقاد من بچه ها از نظر بحث مبحث آنالیز یه مشکل عمده داشتن. این نظر شخصی من هست که ما نباید غافل بشیم آقای منصوریان، ما دو سه تا دستاورد خوب داشتیم توی مسابقات. اولین دستاورد خوبمون این بود که کامران قاسم‌پور اومد موفقیت سال گذشته تکرار کرد. این تو کشتی ما معمولا کم اتفاق میفته. شما ببینید خیلی شاید در طول مثلا تاریخ کشتی ما چند تا بودن از قهرمانان که سال دیگه هم مدال طلاشون رو تکرار کردن.
درسته.
این یه به نظر من دستاورد خوب، یه دستاورد خیلی خوبی که ما نباید ازش غفلت بکنیم، سوای طلای رحمان عموزاد که واقعا خب بالاخره نشون داد که یک نام جدیدی رو در کشتی جهان دیگه باید به شنیدنش عادت بکنن. کشتی قابل بررسی و بحث و پیشرفت خوبی یونس امامی بود. ببینید یونس امامی سال گذشته با اختلاف بسیار فاحشی از کشتیگیر گرجستانی که یه کشتیگیر درجه دو حساب میشه تو 74 امسال اومد و دیدیم در مقابل کایلک بازنده نبود. اینو باید اعتراف کرد. واقعا اگر یک مقداری شاید چاشنی شانس یک مقداری خودباوری بیشتر همراهش بود، قطعا میتونست کالدار رو شکست بده. و این نکات مثبته. همونطوری که ما متاسفانه تو بعضی از اوزان مشکل داشتیم و ضعف تیم بود که من عرض کردم اولش، این نکات مثبت هم به نظر من اومد که من باید به این مسئله میپرداختم جناب آقای منصوریان. یعنی اینم ما باید از این دیدم وارد بشیم. اینم بالاخره نکات و دستاوردهای موفقی بوده که کارت فنی رو اینم کار کرده و این تیم رو مثلا کار کرده، ضمن این که خود کشتیگیر هم به این خود باوری رسیده.
درست.
یا فرض بفرمایید شما مثلا در وزن 97 کیلو واقعا محمد حسین محمدیان بهترین فرصت بود در نبوده در واقع سعداللایف بتونه بیاد و یک موفقیت خوب و شیرین رو برای خودش و برای کشتی کشورمون خلق کنه. ولی متاسفانه من اونطور که شنیدم یه در واقع سرماخوردگی خیلی بدی گرفته و بدنش چطور عفونت شده بود. اما یادمون باشه ما در کشتی خیلی از قهرمانای بزرگ داشتیم که با 40 درجه تب اومدن و موفقیت به دست آوردن. اون اصل روانی رو ما نمیتونیم اینجا منکر بشیم جناب آقای منصوری.
بله بله،
این خیلی مهمه که به نظر من تو همه تاریخ ما اگر لطمه خوردیم یا اگر موفقیتایی داشتیم، اون اصل در واقع اون شجاعت درونی و اون میل خواستن درونی نسبت به همه این مسائلی که من عرض کردم از جهت.
آقای رضایی، من خواهشم اینه به عنوان سوال آخر
خشم.
با توجه به این که ما چش رو هم بذاریم میرسیم به جهانی دوباره و جهانی سال بعد که خودتونم میدونید در واقع بکش بکش از این جهت که میرن همه برای گرفتن سهمیه المپیک. خیلی هم سهمیه محدوده دیگه، خودتونم میدونید. حالا ما به نظر شما با همین فرمون بریم جلو یا نه واقعا نیاز داریم که یه تغییر تحولی توی همه بخشای کشتیمون، تو کادر فنی، تو بحثای در واقع تشکیلاتی که بایستی که کشتی ما رو اداره بکنه، نیاز به مرمت داریم نداریم؟ من خواهش میکنم در این زمینم برای ما صحبت بکنید.
ببینید من احساسم بر این هست که بحث تغییر تحول نه از دیده به قول معروف جا به جایی مهره ها، از جهت تقویتشون، از جهت
تغییر دیدگاه مثلا.
بله، باید یک مقداری تو این مسائلی که در طول این